saran daro pushi garma lavan barna bon garma dar sukuti ni mashapo bo umedu otumo lufti ki bahoroya gulusun bul baboroya bari digar manus ishki yeri khudra یادی روزگاری شیری خاطرات میشه دیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمشون یادی روزگاری شیری خاطرات میشه دیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمشون خنده هایم بانگی به آواز یادم برکنت داری صدایم با همه شیرین هایم تلخ بود افتانه ای تو تلخ لذت بر گلویم باده ای پیمانه ای تو یادی روزو داری شیری خاطراتی عشق دیری یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمشون
پرزیدنت ترکیه از تماس‌ها در سطح پایین بین کشورش و مقام‌های حکومت مرکزی سوریه خبر داده است. انقره از مهمترین مخالفان بشار اسد در منطقه بود و از برخی از گروه‌های مخالف حکومت مرکزی سوریه حمایت می‌کند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جنگ مرگبار و پرفراز و نشیب داخلی در سوریه کشورهای منطقه را به دو گروه اساسی یعنی طرفداران و مخالفان اسد تقسیم کرد. ترکیه در میان مخالفان رئیس جمهوری سوریه قرار داشت، هرچند طی این 8 سال تحولات نوی در خاور میانه و در سطح جهان و نیز مناسبت های انقره و دیگر کشورها رخ داده است. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه اواخر سال گذشته گفته بود کشورش و دیگر کشورها همکاری با اسد را در صورتی که او در یک انتخابات دموکراتیک پیروز شود مد نظر خواهند گرفت. رجب طیب اردوغان اما روز یک شنبه 3 فوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی TRT رادیو و تلویزیونی دولتی ترکیه گفته است تماس های بین دو طرف وجود دارد. رجب طیب اردوغان افزوده است سیاست خارجی در برابر سوریه در سطح پایین ادامه دارد. او افزوده است که کاری سازمان های استخباراتی از سیاستمداران فرق می کند. او از جمله گفته است رابطه رهبران کشورها ممکن است قطع شود، اما سازمان های استخباراتی می توانند به آنچه منفیت های دو جانبه تقاضا می کند ادامه دهند. رئیس جمهوری ترکیه می گوید حتی اگر دشمنی داری نباید رابطه هایت را کاملا قطع کنی، بعداً به آن احتیاج خواهی داشت. اردوغان عین زمان گفته است آنها در پی تقسیم شوی سوریه نیستند. او میگوید کشورش همراه ایران و روسیه مهمترین طرفداران بشار اسد تاکید دارند که سوریه نباید تقسیم شود. رئیس جمهوری ترکیه همچنین تاکید کرده است منطقه‌ای در شمال سوریه که زیر نظارت نیمه نظامیان کرد قرار دارند نمیتواند تنها توسط ائتلاف با رهبری آمریکا کنترل شود و نیز نیروهای ترکیه باید در آن حضور داشته باشند. منطقه امن در مرزهای سوریه و ترکیه پیشنهادی است که برای پیشگیری از درگیری احتمالی بین نیروهای ترکیه و نیمه نظامیان کرد مطرح شده است. نیمه نظامیان کرد از حمایت آمریکا برخوردار هستند، اما انقره آنها را گروه های تروریستی می داند. رجب طیب اردوغان ماهی گذشته در جریان سفرش به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد سوریه گفتگو کرده بود. بنابر گزارش ها پوتین از اردوغان خواسته است تا انقره و دمشق برای اجرای تفاهم نامه عدن بازگردند. این تفاهم نامه در آخرهای قرن بیستم امضا شده بود و پیامدهای نسبتاً مهمی در رابطه های انقره و دمشق پیش از جنگ داخلی سوریه داشت. ترکیه در جریان جنگ داخلی سوریه از ایده از گروه های مخالف بشار اسد حمایت کرد. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه سال گذشته هر گونه تماس بین انقره و دمشق را رد کرده و گفته بود که اسد باید در نهایت از قدرت برود. در جنگ 8 ساله سوریه بیش از 500,000 نفر کشته شدند. بنابر آمار موجود در این جنگ افراد از همه بیشتر بین سالهای 2013 و 2014 کشته شدند. منطقه های اطراف دمشق، شهرهای حلب، هیمس، ادلیب، در آ و حما از جمله مناطقی هستند که شاهدی درگیری های خونین بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
هواپیماهای تاجیک ایر، یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان که جسد مهاجران فوتیده را به پول از روسیه به وطن می آورد، تقریبا یک ماه باز از پرواز مانده است. شرکت های دیگر برای انتقال جسدها پول می گیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. شرکت تاجیک ایر سال 2008 موظف شده بود که جسدهای مهاجران را از روسیه رایگان بیاورد. هر سال ده ها مهاجر تاجیک بر اثر بیماری، حادثه های ناخوش و لت و کوب در روسیه می فوتند. برخی آنها را در خاک روسیه دفن کرده، جسد اکثریتشان را به وطن می آورند. عزت امان، حامی حقوق مهاجران در شهر مسکو، روز 2 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر هفته تقریبا برای به تاجیکستان فرستادن 3-4 جسد کمک می کنند. او گفت
یک ماشین دارن، اتوبوس دارن، جسد بار میکنن، گروه بار میکنن، تو ایرفور میبرن، حدودی 30,000 روبل مبلغ میگیرن. یعنی در کل 50,000 فقط به خاطری که شما جسد از مار گیری.
عزت امان گفت از مطبوعات در مورد مشکلات تاجیک ایر و از پرواز موندنی هواپیماهایش آگاه شدند و در فکر افتادند که اکنون تابوت‌ها را چگونه می‌فرستند. او افسود
بعد هماهنگی کردیم، ما هم جسد از مسکو روی کردیم فرودگاه بچه های سامونر، به یکون مشکلی در حال کمک کردند، جسد ما را در فرودگاه پیشواز گرفتند. همین جسد خودشان پیشواز گرفتن و خودشان فرودگاه بردن، دیگه صاحب بای جسد فقط رفتن و مثلا بلیت گرفتن و تاجیکستان رفتن. یعنی بسیار اپراتیو کار کردن.
اما تیمور بندیشوف، رهبری دفتر مطبوعاتی سامون ایر، در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت هواپیمایی سامون ایر جسد فوتیدگان تاجیکستان را به طور رایگان انتقال می‌دهد. تنها در سال گذشته 2018 شرکت بیش از 190 تابوت شهروندان تاجیکستان را رایگان تحویل داده است. در گذشته مقامات تاجیکستان برای انتقال جسد شهروندان از خارجه در بودجه کشور مبلغ جدا کرده بودند. حالا معلوم نیست مقامات به شرکت‌ها برای بی‌پول کشاندن جسد مهاجران چقدر کمک می‌کنند. به این سوال در شرکت سامون ایر هم پاسخ ندادند. در همین حال برخی از پیوندان و نزدیکان افراد فوتیده میگویند که انتقال تابوت از خارجه به وطن آسان نیست. بخصوص به گفته آنها هواپیماهای سامون ایر نه به همه شهرهای روسیه پرواز انجام میدهند و شرکت های هواپیماهای روسی جسدها را رایگان نمیبرند. عبدالله کریموف، رهبر جمعیت تاجیکان در شهر تیومن گفت یک سال اینجانب هیچ شرکت از این شهر به سوی تاجیکستان پرواز مستقیم انجام نمیدهد که انتقال جسدها را مشکل کرده است. او گفت
از شهر همسایه، از شهر یکاترینبورگ میفرستونیم، ما همین روز گپ همین بچه ها خطی سر وقت ما همین از سوی خودمون هم مبلغ بذاریم بکنیم، تیز میفرستونیم، نمیمونیم اینجا.
کریموف افزود چون حادثه های مرگ و میر سری چند وقت رخ می دهند، آنها با چند از شرکت های دفن در روسیه ارتباط برقرار کردند و هنگامی پیش آمدن چنین حالت های ناخوش زود سند ها را آماده کرده جسد را به یکاترینبورگ انتقال می دهند.
این خرابی رو که نگیریم از شهر ما همین نبودگی ده همین روز یاد نیم نه همین روز یاد روی هم از سیت سپار پشت دانه کرده روی هم ما همین روی کرده روز تقریبا گیجه تا مود از گیجه تا مپول رسی اگیره مجرد تو بوله رسوندن همه گیجه تا 50,000 می شود.
در همین حال تقریبا هر روز در شبکه‌های اجتماعی اعلان جمع آوری پول برای انتقال تابوت مهاجران از روسیه به وطن نشر می شود. این مشکل تنها خاص مهاجران تاجیک در روسیه نیست. اخیرا در شبکه‌های اجتماعی برای انتقال تابوت مهاجران از جمهوری کره جنوبی به آلمان نیز جمع آوری پول صورت گرفت. یک پژوهش سازمان مهاجران کاری تاجیک در مسکو سال 2013 نشان داده بود که 80% مهاجران در روسیه بنابر بیماری‌های گوناگون در غربت می‌فوتند و 2% دیگر قربان حمله‌های نژاد پرستان می‌شوند. بنابر آمار غیررسمی هر سال صدها شهروند تاجیکستان در غربت به علت‌های مختلف از عالم چشم می‌پوشند. مقامات می‌گویند تا 1 میلیون اهالی تاجیکستان در آن کشور قرار و اقامت دارند. اکثر آنها به دلیل بیکاری در وطن که از مشکل عمده ساکنان تاجیکستان است، راهی مهاجرت را پیش گرفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سامان محمد بیکف پهلوان جوانی تاجیک در جام بازی اوروپا آید به جودو در پرتغالیا ناکام گردید. باشگاه فوتبالی استقلال دوشنبه بازی سنجشی را در ترکیه با تیم کیوگی دانیا با نتیجه مساوی 1-1 انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانی 20 ساله تاجیک سامان محمد بیکف در جام بازی اوروپا آید به جودو میانی مردان که روزهای 2 و 3 فوریه در شهر اودیوالیش پرتغالیا برگزار شد به ناکامی روبرو گردید. او تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را در این مسابقات پرنفوذ نمایندگی کرد. سامان در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو اولین قوازمایی را به فلیکس گالوایوی روسیگی باخت. در جام بازی اوروپا 222 ورزشگری مرد از 34 کشور شرکت داشت. در وزن زیر 73 کیلو نیلس استومپ از شویتسریا که در فینال بر پیر دوپراد از فرانسه غالب آمد، مقام اول را کسب نمود. فیلیکس گالوایوی روسیگی و هایاتو کوگای ژاپنی در جایگاه‌های سوم قرار گرفتند. در 6 وزن دیگر کاتسوما یونیمورا، هیکارو تاموکیو و کازویا ساتو هر سه از ژاپن، اینچنین کیتیان لبلوچ، لویک پیتری و کدریک اولیوار هر سه از فرانسه غالب شدند. مویان محمد بیکف پدر سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که پسرش این دفعه در جام بازی اوروپا میان بزرگسالان شکست خورد، او صاحب امتیازهای المپیک گردید و مبارزه را برای به دست آوردن راحت به المپیاد توکیو 2020 ادامه می دهد. آقای محمد بیکف افزود
در چمپیونات جهانی آید به جودو جای سیم رو گرفت. بسیار من فخر میکنم که فرزند من تونست که نام دولت خود را، جمهوری خود را بردارد.
همکنون سامان محمد بیکف همراه پهلوانان دیگری تاجیک، بهروز خواجه‌زاده، جهانگیر مجیدف، کامران شاه استوپریان، سید جلال سعیدف و تیمور رحیمف در مسابقات پرنفوذ بین المللی گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد شرکت خواهد کرد. خبر دیگر، بازی سنجشی دسته استقلال مقابل تیم کیوگه از دیویزیون اولی دانیا در دایره آمادگی قهرمانی تاجیکستان به لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز یکشنبه 3 فوریه در مجمع ورزشی انتالیه ترکیه دایر گردید. ماریان خوجا بازیگر کیوگه در نیمه اولی دیدار حساب را باز کرد. گل جوابی را کاپیتان استقلال فتح الله فتح اللهیف در ابتدای نیمه دوم بازی به ثمر رسانید. یادآور می‌شوم استقلال در بازی اولی سنجشی از تیم توبول قزاقستان با حساب 1-2 مغلوب شده، در بازی دوم سنجشی بر تیم چلیک قهرمان سکرته بوسنیا و هرسگوین با حساب 2-0 غالب آمده بود. دسته استقلال در ترکیه باز 2 بازی سنجشی برگزار می‌کند. فوتبال بازانی تاجیک 6 فوریه با باشگاه توم که در لیگ ملی فوتبال روسیه اشتراک می نماید روبرو می شوند. بعدن استقلال با باشگاه سوغدیان ازبکستان رقابت می کند. این بازی سنجشی روز 7 فوریه دایر می گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرکت های معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشوده ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر و دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دورهای هست اکی مولا رجب، یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست، اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه، یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند، کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهای هستند که ما را امروز مو میکند و در باره این چیزها ما باید دارم حوض بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و به بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلات دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو صحا نه تنها صحای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت‌های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و آنالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی مورا تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر ته کرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران ما همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی به بحران رفت؟ چون که چه خیلی فهمونم از به بحران رفته نظام بانکی مردم تاجر خیلی رنج کشید که من در کارم میگم مردم روزها سرسان شد، پولش را گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چه خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادر هاست. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیر کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که و به سبب های گوناگون می دونیم. مثال
در گوشه دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟ در دوسر
یک تو هست، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. اساس همین نمان میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل دار باعثی و بحران رفتن نظام بانکی میخوندن و هم در باره فیشار و در باره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و اسباب کردن تجارت موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشود و بمانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباههایی بود که این وضع را به اینجا رساند؟ به غیر از موتت انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباههایی بودند که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدند؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه و دیگر بانکو توصیه دهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما چون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا فلات حساب هم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم آموزش شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک می‌کند، همینطور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی با جایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر ساده‌تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز